بی بلون بده اون رادیو رم.
سلام فرشید جون. آجی میگن یارو در انگشتش یه هنر میباره، تو رو میگن ها.
فقط من نیستم، 5 نفر دیگه بچه‌ام صحبت کردم همینو میگن.
عزیز من، شما که جدید اومدی به حرف این فرشید گوش نکن.
فرشید مافیای کسل‌ها باز کردی اونجا. بله میاد میره.
این درد مردم رو شما باید بهتر به گوش دیگران برسونید، حتی به زبان انگلیسی.
علی دادا، حواست به برنامه باشه دادا.
بازم کار خودشونو میکنن، فقط منو شما رو گذاشتن سر کار.
جمشید جون نگران تیم دادش بهتری ردیفی.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم، لطف کردین، با شما هستیم با ایستگاه فردا زنده از رادیو فردا تا ساعت 7. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، از این به بعد اگه داشتین تو خیابون میرفتین بعد یهو یکی اومد به زور ازتون خون گرفت، فکر نکنین دیوونه است مثلا میخواد شما رو ترور بیولوژیکی چیزی بکنه. اون فقط میتونه که عاشق باشه. آقا همین هفته پیش خبر اومده بود که توی تاکستان استان قزوین یه آقای 17 ساله ای پا میشه همینجوری میره توی یه مدرسه دخترونه و به روایتی با یه سرنگ از 40 تا دانش آموز دختر خون میگیره. کلن البته خب این خبر بگم خیلی خبر گیج و گولی بود، یعنی هر کی یه چیزی میگفت، دادستان میگفت 60 نفر بودن، فرماندار میگفت 40 نفر بودن، ولی با سرنگ مشترک نبوده خونگیری ها، دوباره یک دیگه میگفت اصلا خونگیری نبوده، تست قند بوده. ولی به هر حال انتشار این خبر خیلی سر و صدا کرد، به خصوص اولیای این بچه‌ها حسابی نگران شدن که خب حق هم داشتن، چون ماشاءالله مدرسه نبوده که، گاراژ بوده، هر کی سرشو بندازه همینجوری بیاد پایین، نه اینکه فقط بره تو مدرسه نه، بلکه بره از بچه‌ها خونم بگیره، اونم نه 1 نفر 2 نفر 40 نفر یا حالا به روایت 60 نفر. حیرت ها واقعا. البته بعد اعلام شد که ظاهرا هیچ بیماری مصری خوشبختانه به بچه‌ها منتقل نشده و چند تا از مسئولین اون مدرسه گاراژ دور هم برکنار و بازداشت شدن، ولی بعدن اعلام کردن که انگیزه این آقای خونگیر عاشقانه بوده و جالب توضیحی هم ندادن که یعنی چی این که انگیزه عاشقانه بوده، من نمیفهمم. یعنی عاشق هر 40 تا دختر مدرسه شده، رفته ازشون خون گرفته، یا رفته عکس العمل دخترها رو در حین خونگیری ببینه بر اون اساس مثلا بره عاشق یکی بشه، یا معشوق یکی از اون 40 تا بوده کعبه و بتخانه بهانه است. من نمیدونم چی ها فرضا، تو چی فکر میکنی در این مورد؟ چون بهت میاد تو کار خونگیری و اینا سر رشته داشته باشی.
چرا من؟ ببین والا من تو خونریزی سر رشته کنم باشید. ولی خونگیری و حجامت و اینا رو نیستم تو کارش.
حالا جدی حالا چی فکر می‌کنی در مورد این ماجرا؟
ببین واقعیت این که ببین مثلا خود ما نسل ما مثلا تا 17 سالگی دخترم ندیده بود، چه برسه به سرنگ محتوی خونه دختر.
آها خب
آره والا در واقعیت اینه که فرشت ما اطلاعاتمون کامل نیست، ولی نمیدونم مسئولین آیا گردن این بانوان قربانی رو هم چک کردن یا نه.
جان گردنشون برای چی؟
خب من میگم شاید این طرف یارو که اومده بوده ومپایر قزوین بوده، لابد به خدا لابد رفته برای خودش قضا مزا تهیه کنه تو این گرونی بی خونی.
راست میگی ولی ومپایرا یا همون خوناشاما شبا میرن شکار فرزاد جان، اونم نه آره؟ اینجوری چلتو چلتا یه دونه یه دونه پیدا میکنن.
ببین آخه اونا ومپایرای قدیمی بود فرشید، الان دیگه همه دارن روزی دو سه شیفت کار میکنن.
البته حالا که میگن ماجرا عاشقانه بوده،
اتفاقا خوناشاما هم گاهی عاشق قربانیاشون میشن، ولی آره بازم من توصیه میکنم مسئولین گردن این بچه‌ها رو یه چک بکنن.
آره چک بکنین گردن این دخترا رو. باحال احتمالاً فیلمش هم بعداً ساخته میشه، تریلر فیلمم احتمالاً اینجوریه.
پایر در قزوین، انتخابی بین معشوق و غذا. او خون دختران دبیرستانی را در شیشه می‌کرد. ومپایر در قزوین از امشب در دبیرستان های دخترانه سراسر کشور.
خب این از فیلم جدید، تبلیغش هم ما مفت و مجانی ساختیم، برید حالشو ببرید دیگه ملت. بریم آقا، بریم یه موزیک ومپایری گوش کنیم. برو 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 برو. Love you like a vampire.
Call me the end of your world. Call me your genocide. 'Cause I'm a venomous girl, just like a spider bite. I'm a relentless machine with no emergency break to stop me. I'll start by crawling inside like a parasite. You'll feel your heart skip a beat just a couple times. You'll think that you'll feel
فرشید جان، خسته نباشی. در مورد این اعتصابا اگر تمام قشرا با هم دیگه بخوایم اعتراض کنیم میتونیم ازش نتیجه بگیریم، وگرنه اگه یه قشر مثل معلم، کامیوندارا، کشاورزا یا هر کی حتی مثل کارگر معدن تک تک بخوان اعتراض کنن همه رو سرکوب میکنن. این نشون داده که جمهوری اسلامی
بله.
میتونه راحت اینجوری هر قشر رو تک سرنگون کنه، اما اگه همه با هم دیگه باشیم میتونیم به نتیجه برسیم. مرسی از برنامه خوبت. هشکان هستم از
الو الو چی شد؟ از کجا بودی؟ هشکان چرا قطع شد؟ دعوت به اتحاد کرد فکرم گرفتنش. هشکان یه خبری بده خودت، نگرانت شدم به خدا. بردنه؟ بگم البته هفته پیش خیلی کوتاه راجبش حرف زدیم، ولی نه خیلی کوتاه بود گذرا، ولی گفتم بگم هفته پیش اتفاق عجیب از دید یه عده بامزه، از دید یه عده البته تأسف آور افتاد تو مجلس، حیفمون اومد که نپردازیم بهش. اونم این بود که ظاهرا نماینده میان دواب آقای محبی نیا میره پشت تریبون، ظاهرا میخواد نطقشو با یه شعری از اخوان ثالث مزین کنه که اینجوری میشه:
سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت، خواهش میکنم لغ نکنید، سرها در گریبان است، هوا بس ناجوان مردانه سرد است. احسن نمیخوام احسن نمیخوام احسن به درد به همون اندازه که دردهای جامعه رو میشناسید به اون احسن به خودتون بگید. تو رو خدا لغو نکنید، تو رو خدا احسن نگید.
احسن، بله. البته ظاهرن این شیطونک های کوچولوی مجلس با این شوخی و احسن احسن گفتنشو خیلی حال کرده بودن، دی بیخیال نمی شدن دیگه. اینا گوش کنی؟
بگشای در، بگشای دلتنگ.
باز دارم میگم
معرفت داشته باشید دیگه، من خواهش کردم خودتونه دیگه. قومت ها نمی خواهند پاسو، هر کسی به اندازه فهم خودش برداشت میکنه. آره
برای من
که فهمشون شعر در اون حتی همینه.
واقعا خسته نباشن همه مجلسی، آدم واقعا نمیتونه تشخیص بده این مجلس تو بهارستان یا کودکستانه. حدودا آقا 100 سال پیش میرزاده عشقی شعری در وصف مجلس اون دوره گفته بود که انگار این روزا با یه مقداری تغییر عینن برای مجلس خودمون هم قابل استفاده است. همون که میگفت هر کار که کردن ضرر روی ضرر بود، دیدی چه خبر بود. اصلا باقیشو برای خودتون بخونه شعرش مثبت 18 و ایناست، من اصلا دیگه نمیتونم بخونم، روم نمیشه. خلاصه اینم وضعیت مجلسمونه دیگه. البته واقعا پیشرفت کردن ها، چون قبلا موقع نطق همکارشون به جای احسن گفتن یادتونه دنبال دختر خوشگلا میگشتن اون پایین، یادتونه؟
جامعه ما رو بیان کنن،
ما این دختر خوشگلا رو نشون بدیم،
بله. به هر حال ظاهرا مجلس این روزا نه فقط بی ریاست که بی ملاحظه و بی ادب و بی چند تا چیز دیگه هم هست. ما از همینجا خدمتشون خسته نباشید، خدا قوت میگیم، ازشون میخوایم لابلای این شوخی های بامزه و احسنت احسن پرانی و دنبال دختر خوشگلا گشتن، اگه فرصت میکنن یه کوچولو هم به مشکلات کشور رسیدگی کنن، خیلی کوچولو، کم. اگر هم وقت نکردن که فدا سرشون دیگه، فقط گفتیم بگیم. یعنی همین که حالا صبح به صبح شما پا میشین میری مجلس کارت میزنی، یه لطفیه که در حق مردم میکنی، منت به سر همه میذاری. به خدا اگه دروغ بگم.
دختر خوشگل تو چقدر بلایی، چند روز پیدات نمیشه کجایی، وقتی دونستی که شدم گرفتار با من گذاشتی سر بی وفایی، با هر نگاهت هزار تا دل خون میشه، هر جا میذاری پارا بندون میشه، با هر نگاهت هزار تا دل خون میشه، هر جا میذاری پارا بندون میشه، هر کی بهت گفت میخوامت گوش نده، یا هوس چشماشه یا میزده، تو گمچه ای به پاک پرپر نشی، با دل من این کارا خیلی بده، با هر نگاهت هزار تا دل خون میشه، هر جا میذاری پارا بندون میشه، با هر نگاهت هزار تا دل خون میشه، هر جا میذاری پارا بندون میشه. پشیمون بشی اون وقت دلت از قصد غمگین بشی، با هر نگاهت هزار تا دل خون میشه، هر جا میذاری پارا بندون میشه، با هر نگاهت هزار تا دل خون میشه، هر جا میذاری پارا بندون میشه، با هر نگاهت هزار تا دل خون میشه، هر جا میذاری.
فرشید جان سلام، خودت که نبودی دو هفته تقریبا، ضد حال بود، اومدی خبر رفتن فرید رو دادی، ضد حال خیلی بزرگتر. برای جان دلمو برای صدا تنگ
شد، خبری بود دادی،
قربونت فرید، این دفعه فقط تو، فرید هستم از گوتنبرگ،
از گوتنبرگ فقط تو.
Why from گوتنبرگ؟ Why not from پراگ؟
از این خیلی درستی داری صحبت میکنی.
آره راست میگی،
هر کار تلاشتم بکنی نمیتونی.
Why گوتنبرگ yes پراگ no؟
اول اجازه بدین اینو بشنویم. سلام میکنم.
من سلام میکنم. به به،
خوبی؟
بله. اسمشون چی بود؟ سمیه خانوم.
سمیه خانوم بودن از گوتنبرگ. سمیه
از گوتنبرگ.
بخورده لاف درک کن
آخه، من شما خیلی دوست دارم. من اصلا چی بگم دیگه، من میام سوئد اصلا، اونجا صداتون صدامو بشنوین اصلا با هم حرف بزنیم. سرده نه؟ نمیام.
از گرمای وجود فرید.
آره میام اصلا سوئدو گرم میکنم، همه یخ و آب شه و گرمای زمین و اینا.
دیروز بعد بازی ایران بولیوی آقای خیابانی با مربی تیم بولیوی مصاحبه‌ای داشتن، یه بخش خیلی کوتاهی داشتن.
Welcome to Iran, Mr. Farias. I hope to enjoy in my country. My country is a very big country in Asia and very beautiful country in Asia. And I know your country in American and Bolivia is very good team. Why your team in World Cup? No.
No.
I hope in
why no?
Why?
Next match and Copa America for Bolivian team.
Farid.
Bale, Mr. Manofi, welcome to Prague.
Why last year you were, yes?
Because big city, beautiful city in Asia, yes. But this year, no.
Why you are not?
I am
why,
no.
Why in program, in ISKA, you are no?
ISKA, no. Last year, 1994, good. This year, no good. I go to a school by bus.
Every day?
I'm blackboard.
Open the window.
Open the window. And Shahram is good. And very beautiful. Country I have very big friend Shahram. And we are here.
خب خیلی خوشحالیم.
I'm going to Sweden. Sweden is a very big country in Europe. And Somalia is there.
Good boy.
من نمیتونم اونجوری.
Good boy and kiss yourself.
Thank you. I kiss you all. I miss you all. من واقعا دلم برای همه تنگ میشه. من یکم فارسیم بد شد دیگه. از موقعی که انگلیسی آقای خیابانی رو شنیدم، همه زبونایی که بلد بودم ریخ به هم. اینجوری با بگم فرزاد گارداش گل.
گل.
الان فرزاد
الان
باید
بریم سراغ
امیکو.
آقای فریبرز غریب.
آها، راجع به بیانکو نریا هم صحبت کنید که من خوشحالم.
برو بریم.
چاکریم تا درود دیگه.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم. با یه موقع این زن میستم چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلبر، خدا قوت پهلوان.
خسته نباشید دلبر، باختیم که. سلام.
سلام، شما هم خسته نباشین. سلام میکنم به همه شنوندگان و همکاران عزیز.
Why your team no?
Because yesterday. I am in Kassel in Frankfurt.
یکی هم از از سوال کرده فریبرز، بزنید بگوش کنید.
سلام فرشید جون.
سلام.
یه سوال داشتم از فریبرز، اگه ممکن ازش بپرسم.
بله بله.
مستر فریبرز، جرمنی تیم این لاست مچ این ساتردی، اوکی، وای جرمنی گود پلی نو؟
شما پاسخ بدین.
بله، جرمن ها بله خیلی بد بازی کردن، 6 تا باخت پشت سر هم، دیشب هم باختن. صحبت از یواخیم لو سرمربی این تیمه که من یه اشاره کردم تو تلگرام ورزشی خودم که یه مربی بی احساس فرشید، اصلا هیجان نداره، خشک یخ. من به عنوان یه فوتبالی که خب اکثر مربیای سرشناس تیمای بزرگ دنیا رو به هر حال زیر ذره بین خودم دارم، از نظر کار خودم، این یواخیم لو واقعا اگر افتخاری به دست آورد سال 2014، واقعا اون تیم یه تیم نسل طلایی بود و چیزی نداره. من فکر میکنم حتی اگر هم از نظر فنی خیلی قوی باشه، نمیتونه این رو با اون هیجان فوتبالی مثلا یورگن کلوپ که دورتموند بود و الان اومده لیورپول انگلیس، اینجوری انتقال بده به بچه‌ها. جای فنی زیاد صحبت میشه کرد که الان تو این بحث این چند دقیقه ما نمیگنجه.
خب بازی دیروز چه خبر بود؟ حاشیه، البته حالا غیر از انگلیسی صحبت کردن آقای خیابانی دیگه، حاشیه ماشیه چی داشت؟
والا مهمترین حاشیهش به هر حال خب ایران 2-1 بولیوی رو برد و از نظر فنی خب بچه‌ها رضایت رو نتونستن جلب کنن، فقط نتیجه رو گرفتن. اینم به نظر خود من یه مقداری خودخواهانه بازی کردن، میتونستن گلای بیشتری بزنن، تاکتیک تیمی رو مثل همیشه اجرا نکردن بچه‌ها. مهمترین قضیهش و قصهش فرشید جان اومدن خانوم ها بود، هرچند گزینشی اومدن به هر حال یه جوی ایجاد شد تو رسانه های واقعی مجازی، خیلی خوشحال بودن فوتبالیا، خوشحال بودن خانوم های هواداره.
چجوری انتخاب شده بودن فریبرز؟ این گزینشی گفتی چجوری اومده بودن؟ یعنی اینا کیا بودن؟
گزینشی ببین، باز من یه فیلمی گذاشتم که آقای تاج از اون پایین با چند تا از این مامورای حراست داره نگاه میکنه خانوم، قبل از اینکه در ورزشگاه رو باز کنن به روی خانوم ها، اون 100 150 200 نفر که بیان تو، مامورای بانو رو آوردن همه رو گذاشتن سر نبش اون پله هایی که مخصوص خانوم ها بود، بعد خانوم ها رو با یه خبر آورده کلاغه که اکثرا بچه هایی بودن، خانوم هایی بودن از خانواده خود فدراسیون ها، یه سری از پیشکسوت های فوتبال و ورزش ایران بودن از خانوم های محترم. خب هرچند که گزینشی بود ولی به هر حال یک قدمی بوده. تا یکی دو ساعت پیش فرشید جان دادستان کل کشور زد تو حال همه. آقای منتظری صحبت کرده در قزوین توی جمعی، گفته که این حضور زنان هیچ توجیه شرعی نداشته، برخورد میکنیم عزیز. اینی که خانوم بیاد تو ورزشگاه بدن نیمه اوریان یک فوتبالیست رو در لباس فوتبال ببینه گناه هست و ما حتما اگر این اتفاق بیفته پیگیری میکنیم، و از این صحبت ها کلی داشته و یه دفعه یه شوک شدن همه. خلاصه کلام اینه که این خوشحالی رو زهر کرد به کام همه ماها و فوتبالیا.
بله، حالا غیر از حضور خانوم ها در بازی ایران بولیوی در ورزشگاه آزادی، ما درخشش و حضور داورهای خانوم داشتیم تو این چند روزه. خیلی خبر اومده بود از خصوصا از دو تا از داورها که یکی از فوتسال بود و یکی هم از فوتبال، برامون بگو ازشون.
بله بله، واقعا همونجور که اشاره کردی یه افتخاره با اون همه. ما همیشه وقتی به ورزش زنان میرسیم فرشید، این رو من همیشه تاکید دارم، با اون همه محدودیت ها خانم گلاره ناظمی داور بین المللی فوتسال ایران واقعا توی مسیر بزرگی هست. همین چند ساعت دیگه قرار فینال فوتسال خانوم های المپیک نوجوانان رو تو آرژانتین بوینس آیرس، شهر بوینس آیرس سوت بزنه امشب بین پرتغال و ژاپن. یه افتخار خیلی بزرگیه. امروز با سایت فیفا مصاحبهش در اومد چند ساعت پیش. در بخشی از صحبتاش خبرنگار فیفا وقتی ازش پرسیده اونجا چجوریه وضعیت داوری و داورها در ایران، گفته خب سخته، هم ورزش خانوم ها سخته هم داورها، چون مسافرت های داخلی و خارجی زیاد دارن، هر کسی بیاد تو شغل داوری باید حتما از همسرش اجازه داشته باشه و خیلی ها هم تسلیم شدن و رفتن، اما من موندم. یه اشاره دیگه بکنم به یه خانوم دیگه داور، فرشید، مهسا قربانی، داور بین المللی فوتبال بانوان، که ایشون هم تونسته تواناییاشو به رخ بکشه، کلی قضاوت‌های بیرون‌مرزی کرده و یه افتخارش هم اینه که اولین زن داور بوده که یه مسابقه مردان رو قضاوت کرده. البته موقعی که خودش اعلام کرده، موقعی که در کشور مالدیو تو یک کلاس کوتاه مدت AFC بوده، باید جزء دروس کلاس بوده که یه مسابقه فوتبال دست دو مالدیو رو قضاوت کرده.
بعد با حجاب این کارو کرده یعنی؟ یا
بله، با ببینی با حجاب، با روسری کرده ولی با لباس فرم داوری،
با شورت ورزشی، با حجاب رو.
با روسری ولی با که عکسش هم تو سایت ها هست و به هر حال هست، به همین موضوع مسئله شده. بله، که یه مقداری خواستن کنارش بذارن، از لیست الیت داورا خارجش کنن، اما انقدر نامش بزرگ بود که نتونستن. و ایشون هم گفته من فوربیلدم، ببخشید، سرمشقم، یعنی اون اسطورم در داخل علیرضا فغانی، در جهان آقای کلیناس، و به خانم اشتاینهاس داور آلمانی هم اشاره کرده که خانم داوری آلمان که تونسته بوندسلیگا رو تو این فصل قضاوت بکنه.
بسیار عالی. از مدال‌های پارالمپیک بگو برامون، پارالمپیک آسیا، پارا آسیایی.
بله، اونا هم افتخار آفرینی کردن، واقعا شاهکار کردن این ورزشکارای معلول، ثابت کردن که این معلولیت دلیلی نیست که قهرمان نشن و رو سکو نرن. 136 تا مدال گرفتن، 51شون طلا بوده. این کاروان پارالمپیکی ایران در پاراسیایی 2018 جاکارتا سوم شدن فرشید، برای اولین بار در تاریخ در پاراسیایی. و گل سرسبدشون هم شاهین ایزدیار بوده که مایکل فلپس آمریکایی، کشاورگر بزرگ آمریکایی بهش لقب داده شده، چون این آقای فلپس هم کلی مدال گرفت تو این بازی‌های المپیک. 6 تا مدال، حالا قبلا مسئولان ایرانی حالا موندن توش، قول داده بودن که مثلا هر کسی که مدال طلا میاره 160 تا سکه بهش بدن، نقره مثلا 50 تا اون دیگه، اینقدر این حالا 6 تا آورده، اینا زدن زیرش، زدن زیر میز بازی و گفتن نه ما برای این همه مدال نمیدیم. ایشون گله کرده که گفتن فقط برای مدال اول به من 160 رو میدن، مدال دوم گفته 50% رو میدن، طلای سوم و 25%، طلای چهارم هم 10%، باقی مدالام هیچی. یعنی واقعا یه مقداری ناراحت بوده از این نظر که مدالاشو دارن، طلاهاشو دارن کم میکنن جایزه هاشو.
بسیار خب، این یه داستان دیگه هم از این هم اگه کوتاه راجبش صحبت بکنی، این مسافرکشی این هواپیمای مخصوص تیم ملی بازیکن بچهای تیم ملی چیه واقعا داره مسافرکشی میکنه؟
هواپیماشون بله اختصاصی، اگه یادت باشه چند ماه پیش صحبتش کردیم، قبل از جام جهانی مردد بودیم که آیا هست یا نیست یه هواپیمایی با آرم مخصوص تیم ملی رو گذاشته بودن که بازیکن‌ها رو جابجا کنه. تو فرودگاه‌های مختلف ایران دیدن مشغول جابجایی مسافر، اتفاق عجیبی گفتن بهش هست. حالا جالبه که اتوبوس اختصاصی پرسپولیس هم که مخصوص حمل بازیکن‌های پرسپولیس بوده، دیدن تو خط میان تبریز مشغول مسافرکشی بوده در ترمینال. داستانی بود از این
اوزه احوال. ممنونم ازت فریبرز غریب، باد خدافظی میکنیم و دوستان شنوندگان میتونن در کانال تلگرامی فریبرز عضو بشن اگه بخوان، فریبرز غریب سپورت. تا هفته دیگه.
من هم خدافظی میکنم تا هفته آینده.
آهای دختر بارون پری چهره زیبا، تو گیسوی تو جنگل، تو چشمای تو دریا، نشستی رو برون تا به قلب تو بشینم، همه عمرم دادم که امروز رو ببینم. آهای قلب تو لیلا، آهای مرد تو مجنون، به بارش خوب دنیا، آهای دختر بارون، بذار بیاد با عطرت بوی بهار و نارنج، منو بگیر عزیزم ببر یه گوشه یه دل. آهای الهی نوز دیوونه در سرزاز، تو شعری تو حد آی میشه زد زیر آواز، همون از تو که عشقت به بادم میده آخر، چی کار کردی با قلبم آی از دست تو دختر. آهای الهی نوز دیوونه در سرزاز، تو شعری تو حد آی میشه زد زیر آواز، همون از تو که عشقت به بادم میده آخر، چی کار کردی با قلبم آی از دست تو دختر.
سلام فرشید جان، آن نظر من به گروه اول خیلی نزدیکه، چون واقعا این چنین تجمعاتی میتونه که بنیاد و ریشه این رژیم عنکبوتی و طاغوتی رو از بین ببره و به زودی صاحب یک مملکت آزاد بشه. میخوام تو برنامه‌ت یه یادی بکنی از ما دانشجوی خارج از کشور که واقعا اولین قربانی های این قیمت دلار و وضعیت دلار هستیم و واقعا داریم به سختی تو مملکت غریب پیش میریم. قربونت.
بله، فقط اول گفتی عنکبوتی و طاغوتی با هم، بعد چجوری میشه؟ جدید بوده، نشنیده بودم. به جمهوری اسلامی هم بگن عنکبوتی هم طاغوتی، من تا حالا نشنیده بودم. مرسی از تماست و نظرت. شما دانشجوی خارج از کشور که به هر حال پا به پای همه دارین با بالا پایین شدن دلار،
شما بالا پایین میشین، شما لژیونرهای ما هستین، کم نیارین، طاقت بیار رفیق. دم شما هم گرم. این دختر خانم آقا پسرا معظم له ظاهرن این روزا دوچار بیشفعالی شدن، هر هفته دارن یه آس جدید برامون رو میکنن. دو هفته پیش که رفته بودن استادیوم آزادی و بسیجی ها به افتخارشون رو سکوها موج مکزیکی میدادن و این حرفا، این هفته هم ایشون اومدن و سند الگوی پیشرفت از خودشون در کردن. حالا این سند الگوی پیشرفت چیه؟ الان میگم خدمت. ایشون نشستن یه تقویم گذاشتن جلوشون، گفتن خب حالا که تا 25 سال آینده که خب نسخه اسرائیل رو پیچیدم، بیام برای 50 سال آینده هم یه نسخه برای ملت خودمون بپیچم. بعد نشستن حساب کتاب کردن، چرتکه انداختن، سر کتاب وا کردن، به این نتیجه رسیدن که یه برنامه بنویسن که ایران تا سال 1444 یعنی حدود 50 سال دیگه جزء 4 کشور برتر آسیا و 7 کشور برتر دنیا بشه. دیگه برین حالشو ببرین دیگه، چی میخواین دیگه؟ باز بگی معظمله هیچ کاری واسه ما نکرد. البته اون یکی معظمله که اون قدیمی هم که خب به ملکوت اعلی پیوستن، اون روزی که از پاریس تشریف آورده بودن یه سند الگوی پیشرفت رو همینجوری داغ داغ شفاهی تو بیج زهرا گذاشتن جلوی مردم که
نه علاوه بر این که زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد.
بله
خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم، دلخوش به این نقدار نباشی.
بله خب اون ولی نشد دیگه، قسمت نبود اون سند الگوی پیشرفت، اون دیگه نشد. اما این توبه میری دیگه جان شما از اون توبه میری ها نیست، چه جان شما جان خودم، قشنگ معلومه معظمله برای خط به خط این یکی سند الگوی پیشرفت برنامه و راهکار دارن. مثلا توی یه بخشی از این سند اومده با تمسک به هدایت الهی رهبری امام معصوم، توجه به غایت پایدار و تحقق کلمه الله و سلطه مؤمنان بر اهل باطل، تا 50 سال آینده ما میشیم یکی از قدرت‌های دنیا با همه اینا. گرفتی اینجوری با همین دقت و قدرت چی فکر کردی؟ البته این وسط بودن بعضیا که پارازیت ول دادن، گفتن ما با تمسک به این چیزا سال 1444 تای تاش خیلی همت کنیم برسیم به صدر اسلام دوباره. ولی خب اینا آقای همونان که آقای خانم اینا همونان که چشم دیدن ایران اسلامی مقتدر و پیشرفته رو ندارن. شما الان خودتون ببینین 40 سال از استقرار جمهوری اسلامی با تمسک به هدایت الهی و عنایت امام معصوم و سایر چیزهایی که حالا تو این سند اومده گذشته، ببینین ما چقدر تو این 40 سال جلو رفتیم. ها خبر خوب این که تو 50 سال آینده قرار سرعتش دو برابر بشه. از نگران این نباشین کلن تو این سالها نظام تو دنده عقب بوده ها، این عقبی که ما داریم میریم در حقیقت جلوه. به قول حاج آقا اندالمومنین ما عقب میریم ولی این جلوی معنویه، ما معنوی میریم جلو. منتها فقط مؤمنین درک میکنن دیگه، یعنی فهمیدنش بصیرت میخواد که خب خیلی ها ندارن، ندارین شماها ندارین. یه چشمه هایش رو البته بگم آقای ولایتی هفته پیش ترسیم کرده بودن که گفتن مثل حوثی‌های یمن بشیم لنگ ببندیم نون خوش سق بزنیم اینا، این خودش کلی پیشرفته دیگه. اگه ما به این درک و بینش برسیم ها، این خودش پیشرفته. ولی متاسفانه نیست دیگه، اون بینشه نیست. تو فضای مجازی به خصوص توییتر همین سند الگوی پیشرفت خیلی استقبال شد ازش. مثلا یه کاربری به نام سالیوان نوشته بود احتمال اینکه سال 1444 جزء 7 کشور برتر جهان بشیم هست، به شرطی که اینا امروز برن، یعنی فردا هم برن دیره دیگه نمیشه. یه کاربر دیگه هم به اسم خانم توت فرنگی براش این روند بودن سال انتخابی معظمله جای سوال بود، نوشته بود دیگه وقتی رهبر مملکت تاریخ روند 1444 انتخاب میکنه، انتظار دارید ملت هفته هفته 97 تو صف زایمان نباشن. راست میگه دیگه، یعنی اصلا ذوق ندارن دیگه. سند پیشرفت به این قشنگی معظمله نوشته، اون وقت توقع داشتن سالی که قرار بهش برسیم روند نباشه، جای مثلا 1444 مثلا چه میدونم معظمله بنویسه 1447 که دقیق بشه 50 سال. ذوق داشته باشین یه خورده. به هر حال ما که 40 سال پیشرفت رو در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی با پوست و گوشت و استخوان خود تجربه کردیم، یعنی انقدر پیشرفت کردیم دیگه داریم از اون ورش میزنیم بیرون یه جورایی. از اون ور ما داره میزنه بیرون فکر کنم. دیگه 50 سال بقیهش به عمر ماها که خب قد نمیده، نباید خیلی زیاد نگرانش باشیم. دستشون هم درد نکنه، انقدر به فکر پیشرفت ما و خصوصا آیندگان ما هستن، انشالا بتونیم جبران کنیم.
لگر زدن به شیری حساب قرش اوت شکست یوز بلنگی جرام و آین خوب بود و از فراز دهانی سکون کرد عقابی دلی ماندی و نان را به خون زدی که ننی به حفظ پا ندواندی از این دوندگی آخر چه میرزد به جماعت جزا خوری و تنابی
سلام به فرشید منافی عزیز، من از بچه های دانشگاه همدانم، یه سری از استادای اینجا هم اعتصاب داشتن، فقط معلم ها نبودن. خیلی دوست دارم، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم که تلویزیونی کردید و تشکر از تماس شما. اومدیم به ایستگاه زیرزمین. چه خبره فرزاد تو ایستگاه زیرزمین؟ کیو داریم؟
بله راستش چند روز پیش فرشید روزنامه واشنگتن پست با یه تیتر غیر منتظره و انتشار عکس مهدی رجبیان یه طعنه زده بود به موزیسین‌های معروف آمریکایی مثل تیلر سویفت و کانیه وست.
مهدی رجبیان همون موزیسینیه که سابقه زندانی شدن و اعتصاب غذا داد.
دقیقاً خودشه. اتهامش هم فعالیت غیر مجاز هنری و تبلیغ علیه نظام بود اون موقع.
بعد این مقاله واشنگتن پست چجوری کنایه زده بود؟ دقیقاً چی نوشته بود؟
ببین واشنگتن پست نوشته موسیقی میتونه از رنج و حقوق بشر هم بگه و صرفاً برای سرگرمی نباشه. نوشته که رجبیان با وجود ممنوعیت و محدودیت تونسته باعث تولید یه آلبوم بین‌المللی بشه.
منظورش همون آلبوم خاورمیانه.
بله بله همونه. ایده این آلبوم تو زندون به ذهنش میرسه و بعد از آزاد شدن یه فراخوان میده به موزیسین‌ها که آهنگایی بسازن با موضوع صلح در خاورمیانه. که مورد استقبال هم قرار میگیره. یعنی بیشتر از فکر میکنم 100 موزیسین از 12 کشور تو این آلبوم حضور دارن.
چه جالب.
آره خود رجبیان هم راجع به قطعات این آلبوم میگه
بخش عجیب پروژه اینه که تمام موسیقی‌ها یک حس و یک خفقان رو دنبال میکنن، در صورتی که هیچ کدوم از این موزیسین‌ها با هم ارتباط نداشتن و موسیقی‌ها در کشورهای مختلف خاورمیانه ساخته شده و این اتفاق نشان دهنده اینه که مردمان خاورمیانه یک خستگی و یک درد رو تجربه میکنن.
چه کشورهایی توی این پروژه همکاری میکنن؟
ببین بجز ایران، یمن، سوریه، عراق، لبنان، ترکیه، عمان، اردن، مصر، بحرین، فلسطین و تاجیکستان هم توی این آلبوم حضور دارن فرشید.
رضا دقتی هم از این پروژه حمایت کرده.
آره رضا فوتوژورنالیست فرانسوی ایرانی تبار نشنال جیوگرافی عکاس جلد این آلبومه که خودش هم در این رابطه اینجوری گفته.
کار مهدی رجبیان که از طریق موسیقی که آوای جهانی است به نوع یک زبان جهانی است موسیقیدان‌های مختلف خاورمیانه رو جمع میکنه تا این مسئله صلح رو مطرح بکنن بسیار قابل تقدیره و به خاطر همین من حمایت کامل خودم رو از این کار اعلام میکنم.
سازمان ملل هم ظاهرا واکنش نشون داده بود به زندانی شدن مهدی رجبیان.
درسته درسته. سازمان ملل هم در 37مین نشست سالانه‌اش از قمرالملوک وزیری و مهدی رجبیان اسم برده بود به عنوان دو هنرمند که در دو نسل مختلف تحت فشار بودن.
بسیار خوب، پس ما هم صبر میکنیم هر وقت این آلبوم بیرون اومد همینجا پخشش میکنیم دیگه. دم مهدی رجبیان هم گرم. We'll be right back.
اینستاگرام پیوای گفته، کامنت گذاشته ما هم جز معترضین هستیم هم جز به مفتحشین، چی کار کنیم دیگه روانی شدیم به خدا، نه شب برامو گذاشتن نه روز، شدن این کابوس.
حالا هم تو اینستاگرام گفته من جز به اونایی هستم که همش دارم هرس میخورم از دست حکومت، ولی در شرایط فعلی همش دارم دعا میکنم و مثبت فکر میکنم که الهی هرچه زودتر مردم سرزمینم حالشون خوب بشه و به آرامش فکری و اقتصادی برسن.
الهه گفته همین اعتراضات هرچند کوچیک اتحاد رو به مردم یاد میده و از همه مهمتر به آقاشون یادآور میشه که ملت مخالفتن.
در تلگرام فیلستان گفته به نظرم باید فیلستان گفته به نظرم باید گروهی از مردم و نه جز معترضین و اعتصابیون بلکه عضو پروپا قرص نقتصابیون بدونیم که فقط بلدیم هر جا رسیدیم توی مترو یا محل کار هی نق بزنیم نسبت به اوضاع بد مملکت، هم راحت‌تر هم کم خطرتر.
توی تلگرام باز جمشید گفته همه قبول دارن که فحش دادن مشکلی رو حل نمیکنه و اصولا اخلاقی هم نیست، اما لامصب یه خاصیت داره، اونم این که دل آدمو بد جوری خنک میکنه. خب
عجب.
یه دونه دیگه هم کامنت بدیم و خدافظی دیگه.
فکر میکنم که کاتیا نوشته بود که به نظر من باید مبارزه مسالمت آمیز کرد، باید جلوی ظلم ایستاد، ما خودمون ظالم رو پرورش دادیم و حالا دیگه وقتش حقمون ازش پس بگیریم.
بسیار خوب، ممنونم ازت،
خواهش میکنم.
که پا به این دنیا میذاریم تا وقتی که هستیم دنبال یه چیزی، همگی و بدون استثنا. خیلی همون البته راه و اشتباه میریم، خیلی همون سخت‌ترین و صعب‌ترین راه ها رو انتخاب میکنیم برای رسیدن، خیلی همون هم از همون لحظه اول انگار مبعوث شدیم برای رسیدن به اون نقطه، اون چیز، اون انتها، اون انتهایی که دنبالش هستیم آرامشه، همون گوهر درخشانی که سهراب چند دهه پیش داشتن و بودنش رو به خودمون پیوند زده بود و گفته بود سایبان آرامش ما ماییم. آرامش اون نقطه‌ایه که داشتنش نه به پول و مقام و نه به هیچ عنصر مادی دیگه‌ای ربطی نداره. برای همینه که گاهی انسان فقیر رو به ظاهر بی چیزی رو میبینی که تو پهنای هر لبخندش هزار رنگین کمون آرامش لونه کرده. و همین خاطره که کودکی من و تو شاید آرومترین بخش زندگی ما باشه، و همین خاطره که راه آروم شدن و آرامش داشتن من و تو از خودمون میگذره. امروز بهترین آرزویی که میتونم بهت هدیه کنم آرزوی آرامشه. عصر چهارشنبه بخیر، سرسام‌های زندگیت رفتنی، تا فردا.
از کوچه برگشتم به سمت آرامش، به سمت این خونه که با تو میخونش، این خونه دور از تو چار تا دیواره، این خونه مثل من خیلی دوست داره. زمانو برگردون به اولین دیدار، تا قهوه‌مون داغه فنجون تو بردار، از پنجره پاییز میریزه رو تختم، با فکر تو حتی این روزا خوشبختم. من مطمئنم که بی تو نمیتونم، من مطمئنم که تنها نمیمونم، من شک ندارم به احساسی که دارم، شک ندارم که تنها تمیزارم.
ندارم به احساسی که دارم، من شک ندارم